من جلوه های امیدبخش رو در فضای مجازی و فضای عمومی و رسانه‌ای کشور. همونطور که البته باید اشاره بکنم وقتی معظم انقلاب اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب هم جهاد رو برای جوانان شکستن محاصره تبلیغاتی دشمن و مقابله با یأس‌آفرینی دونستن و کار ویژه رسانه های صوتی اینترنتی و اینترنتی رو حضرت آقا در بیانیه گام دوم انقلاب مایوس‌سازی مسئولان مدیران و مردم از آینده کشور می‌دونستن. پس ببینید جناب آقای حسینی، ما اینجا اول برای اعتدال کشور خودمون، برای رفع مشکلات، حتی اگر میخوایم یه پله بریم بالاتر بگیم آقا برای آرامش روانی خودمون، اگر تبدیل بشیم در این دنیای رسانه‌ای شده از یک مخاطب منفعل و تاثیرپذیر به یک مخاطب فعال و اثرگذار و یک مخاطب امیدوار، مخاطبی که میاد و تلاش میکنه که شرایط بهبود پیدا بکنه و تحت تاثیر شرایط و اخبار منفی قرار نگیره، باید به این سمت حرکت بکنیم که سواد رسانه‌ای خودمون رو تقویت کنیم و البته از مسئولان هم بخوایم مثل کشورهای اروپایی، مثل کشورهای پیشرفته بیان در از طریق حالا امکانات و فناوری‌های مثل هوش مصنوعی، مثل مباحث هوشمندی رسانه، هوشمندی سایبر که پیشرفته‌ترین جا در دنیا الان اگر بخوایم مثال بزنیم اتحادیه اروپا و بعضی از کشورها مثل آلمان، مثل انگلستان و آمریکایی‌ها هستن که در این زمینه حتی در انتخابات هاشون با پلتفرم هایی که مدیریتش دست خودشون هم هست شوخی ندارن و در این انتخابات اخیر ایالات متحده آمریکا در دی ماه 99 شاهدش بودیم که برای اینکه امنیت ملیشون آمریکایی‌ها به خطر نیفته، حتی با رئیس جمهور مستقرشون مثل جای ترامپ بود هم شوخی نداشتن و تا زمانی که دیدن اون داره خلاف امنیت ملیشون حرکت میکنه هم اکانتش رو بستن هم کمپینش رو از تمام پلتفرم‌های خودشون حذف کردن و اجازه ندادن بسیار توییتر، اینستاگرام، فیسبوک و یوتیوب و بسترهای دیگه که دستشون بود تبدیل بشه بستر اخبار جعلی و اخبار هیجان آور و اخباری که و پیام‌هایی که تشویق میکنه که مردم بریزن کف خیابون، مردم بریزن مثلا چون دو ساعتی که کنگره همش خاشو شما دیدید دیگه از همین فضای ناامید به وجود آمد و چون پلتفرم‌ها دست خودشون بود دستور دادن که پوشش رسانه‌ای داده نشه بابت اون زمینه آمریکایی‌ها و از این طرف هم شاهد بودیم که اکانت ترامپ کمپینش رو حذف کردن و با تمام کسانی که آمدن تعرض کردن مثلا به کنگره آمریکا برخورد کردن و شما از این بعد هم هیچ خبری از اونها دیگه نمی‌شنوید، علاوه خصوصی که شما شاهد بودید که ترامپ رو در حذف رسانه‌ای قرار دادن که هیچ کسی هم واسه فرصه هست ترامپ نکرده جایی و حتی اجازه نمیدن ترامپ صحبت بشه در فضای رسانه‌ای آمریکا. ولی ما از اون طرف در از بعد فتنه هست شده شاهد هستیم که فضای مجازی یله ورها اومده در فضای کشور ما اونقدر فضا به سمت اخبار جعلی سوق داده که کسانی که میخواستن کودتا بکنن داخل کشور ما، کودتای انتخاباتی بکنن یا ما دروغ بزرگ تقلب در فتنه 88 8 ماه به کشور ما به مردم عزیز ما آسیب رسوندن، این همون فتنه 88 باعث شد که شدیدترین تحریم ها ضد مردم ما حتی تحریم های دارویی وضع بشه که کسانی از داخل کشور نامه نوشتن. ببینید میخوایم مقایسه بکنید در آمریکا برای امنیت روانیشون چه کار کردن که رسانه ها مثل فتنه 88 در داخل کشور که رسانه های آمریکایی هم بودن اختشاش آفرینی نکنن، 8 ماه این کشور درگیر نکنن، امنیت روانیشون رو به خطر نندازن، اونها چگونه حکمرانی رسانه و سایبر خودشون رو اعمال کردن و امروز هم شما میبینید دیگه امروز کشورشون در آرامش داره اون خرابکاری های دوران ترامپ رو آقای بایدن حالا به قول خودش دیگه البته داره تعمیم میکنه. ولی اینجا ما بعد از 12 سال فتنه 88 شاهدیم که یکی از سران فتنه از آزادی های موجود داخل کشور حتی استفاده میکنه، میاد و حتی ثبت نام میکنه در انتخابات ریاست جمهوری و وقتی حالا به خاطر اون شرایطش فرد صلاحیت میشه دوباره میاد و شروع میکنه چنگ انداختن در صورت نظام اسلامی ما که البته این یکی از افتخارات نظام جمهوری اسلامی که آزادی بیان به معنی واقعی کلمه وجود داره.
خیلی متشکرم آره داوود، ممنون از شما، خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم، خدا حافظ.
درباره تحلیلی بر رویکردهای معاندان در فضای مجازی در خصوص انتخابات در بخش ایستگاه 1400 گفتگو داشتم با علیرضا آل داوود، پژوهشگر فضای مجازی.
عامه مردم دنبال اینن که ببینن چه کسی دارای یک مدیریتی است، یک قوت عملی است یا قوت اراده است، یک کارآمدی است که میتونه مشکلات کشور رو از میان برداره. دنبال اینه. این که حالا کی با چه نامی، با چه عنوانی، از چه جناحی وارد میدان بشه، برای عموم مردم این چیزا مطرح نیست. برای گروه های خاص چرا، اما برای عموم مردم نه. اگر نامزدهایی که امروز در صحنه‌اند بتوانند به مردم نشان بدن و بیان کنند و نشان بدن که دارای این کارآمدی هستند، مردم میان پای صندوق هم میرن، در مشارکت بالایی هم خواهد بود انشاءالله به توفیق الهی.
در تحلیل بخش‌های دیگری از فرمایشات روز پنجشنبه رهبر معظم انقلاب در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ایشون گفتگو می‌کنم با آقای دکتر مهدی غضنفری، رئیس مدرسه حکمرانی شهید بهشتی. آقای غضنفری سلام، روزتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون.
آقای غضنفری، رهبر معظم انقلاب در سخنرانی اخیر خودشون عامل افزایش مشارکت مردم رو مدیران قوی و توانمند در حل مشکلات مردم دونستن. مردم چگونه میتونن مدیر قوی و توانمند رو بشناسن و چه کسانی در شناسایی این مدیران به مردم میتونن مؤثر باشن، چگونه باید این کار رو انجام بدن؟
بله، با نام و یاد خدا کلام رو آغاز میکنم و در ادامه فرمایش شما عرض میکنم که حقیقتاً کشور ما با مسائل پیچیده‌ای مواجه شده که ناشی از برخی از رفتارهای مرسمش میذارم سوء حکمرانی، به این معنی که در واقع در حکمرانی مثلا اقتصادی قواعد اقتصادی رو آنچنان که باید مبنای تصمیم گیری قرار ندادیم، حالا مسائل بین‌المللی و دیگر مسائل هم تشدید کرده این وضعیت رو، برای پیچیدگی بسیار بسیار سنگین مواجهیم که هر کسی قادر به حل اون نیست. در بین کاندیداها هم که الان احراز صلاحیت شده، من بدون اینکه اسم ببرم و حتما منظور خاصی نباید از نظر من مستفاد بشه، این تبلیغی محسوب نشه، برخیشون گفتگوهایی رو تا الان انجام دادن که پایه سفت و محکمی رو نشون نمیده. یعنی در واقع میگن مثلا ما فرض کنید که فلان پول رو به فلان گروه میدیم، بعد اگه جمع پولایی که اینا دارن مطرح میکنن که به گروه‌های مختلف اجتماعی میدن و تجمیع کنیم رو هم بریزیم، از دو برابر بودجه کشور بیشتر میشه و تازه آثار و تبعات مثلا خلق نقدینگی و چاپ پول و اینها هم ممکنه بعداً تورمزا باشه و برنامه این کاندید کاملا از الان میشه تشخیص داد چه کس خورده است. پس در پاسخ به سوال شما، ما هم نیاز داریم به این که این به فردی رأی بدیم که گذشته در گذشته کارآمد بوده، در گذشته مشورت پذیر بوده، در گذشته یه گذشته روشنی داره که به ما میتونه امید رو تزریق کنه. یک، دو، برنامهش به گونه ای هست که متخصصین اونو این برنامه رو فقط شعارهای زیبا در واقع تلقی نمی کنن، بلکه معتقدن که محاسبه شده است، مبتنی بر مدل‌های درست اقتصادی، مبتنی بر مدل‌های درست اجتماعی، از یک نظریه حکمرانی برخورداره. من تا الان با گوش سپردن به برنامه های کاندیدا، البته تا الان هنوز چنین نظریه غالب حکمرانی در دیدگاه هاشون پیدا نکردم که اینا دولت رفاه هن، دولت کار هن. به اسم دولت کار ندارم، اما به برنامه هاشون دارم اشاره میکنم. به این دلیل باید به اینجوری عرض کنم که اگر میخوایم در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری کاندیدا حرکت کنن که با برنامه هایی که ارائه میکنن جنب و جوش انتخاباتی رو بالا ببرن و مشارکت حداکثر ایجاد کنن، این برنامه‌ای که تاکنون ما شنیدیم فاقد چنین خاصیتی بودن، فاقد نوآوری بودن، فاقد حرف تازه بودن، فاقد بنیان‌های نظری مستحکم بودن. مجموعه از شعارهای زیبا رو نمیشه بهش برنامه گفت، مثل اینکه مثلا من میخوام وارد مسابقه فوتبال بشم، خب اولش کری میخونم، من الم، من بلم، من فلانم، ولی وقتی تو میدان فوتبال قرار گرفتم بعد از ربع ساعت دویدن خسته میشم، نفس نفس میفتم و توپا رو نمیتونم به خوبی پاس بدم. به این دلیل شعارها کافی نیست برای اینکه مردم اتقان پیدا کنن که دارن به یک کاندید رای میدن که این اینا رو نجات میده از این مشکلات و مصیبت ها. خواهش من از کاندیداها اینه که به تیمای تحقیقاتیشون فشار بیارن که وارد جزئیات مثلا مسکن بشن، وارد جزئیات ازدواج بشن، وارد جزئیات مثلا کار با بورس و بانک میشن. یه مثال میزنم، مثلا فلان کاری میگه من میام بورس رو یه دفعه شکوفا میکنم. خب خیلی حرف خوبی است، منم خیلی دوست دارم، خیلی از مردم تو بورس آسیب دیدن، دولت 11ام و 12ام مردم رو به روز سیاه نشوندن، همه اینا اوکی. حالا تو چگونه میخوای این کارو بکنی؟ اینجا که میایم وارد جزئیات میشیم چیز جدیدی نمیبینیم. میخوای پول تجهیز کنی؟ خب آثار خلق نقدینگی داره. میخوای شرکت های دولتی رو بفروشی بدی به مردمی که ضرر کردن؟ خب بودجه کشور نیازمند مصوبه مجلس، مجلس اجازه به شما نمیده که معدن بفروشی، یا چه برنامه‌ای داری برای اینکه این بورس روش کنه که اونو چهار تا اقتصاددان بگن بله این اینجوری بورس روش میکنه؟ هنوز من ندیدم.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون. موضوع دیگری که از نگاه جناب علی می‌خوایم به اون بپردازیم مسئله مشکلات معیشتی و بیکاری هست که در صحبت‌های اخیر رهبر معظم انقلاب هم بودشون، معیشت و بیکاری و مافیای واردات رو از جمله مشکلات مردم دونستن. این سوال مطرح میشه که چه کسانی به دنبال کتمان مشکلات واقعی مردم و بی‌اعتنایی به اونها هستن و چه هدفی رو از این موضوع دنبال می‌کنن؟
والا شاید صورت سوال رو یه جوری دیگه مطرح کنیم من بهتر بتونم جواب بدم، که شاید کسی به دنبال کتمان مشکلات جامعه نیست، ولی منظری که به مشکل نگاه میشه و مناظری که به مشکلات نگاه میشه متفاوته و این باعث میشه که اولویت بندی متفاوتی ارائه بشه. مثلا یکی میاد میگه که مشکل اصل مردم اینه که مثلا آیا مثلا خانم‌ها برن استادیوم ها ورزش رو ببینن یا نرن، یا خانم ها دوچرخه سواری بکنن یا نکنن، یا فضای مجازی فیلتر بشه یا نشه. اینا هم شاید یه روز مشکل بوده، شاید الان بعضیشون مشکل باشه، اما اینجوری نیست که 80 میلیون جمعیت الان منتظر جواب این سوال باشن. پس اون منظری که به مشکل نگاه میکنیم باید مشکلی باشه که قاطبه مردم در موردش نگرانی دارن و به این دلیل مقام معظم رهبری گفتم که مثلا الان معیشت مردم مشکل قالبه. به این دلیل میخوام اصلاح کنم که کتمان مشکل شاید تو دیدگاه های جناح های سیاسی نباشه، منظری که به مشکل نگاه میکنن با هم فرق داره و ما باید منظر درست به مشکلات نگاه کنیم. حالا شما که از من پرسید آقا منظر درست چیه؟ مگه آقای مهدی غزنفری که الان درست صحبت میکنه نماینده مردمه؟ خب قاعدتا نه، من نماینده مردمم و متخصص این امرم. منظر درست اینه که نظر سنجی بشه، که دارن گروه های از دانشگاهیان این کار رو انجام دادن، که از منظر سوال شوندگان چه مشکلی رو بیشتر ذکر میکنن، که فکر میکنم 70-80% از سوال شوندگان در یکی از این گزارش ها من میدیدم مشکل اقتصادی رو مطرح کردن. پس دیگه الان دعوایی واقع نیمونه. اگر از منظر مردم به مشکلات نگاه کنیم و نظر سنجی مردم رو در واقع مبنا قرار بدیم، دیگه نباید مناظر دیگر رو مبنا قرار بدیم. اون منظری که مردم، اکثریت مردم میگن ما مشکل داریم، خیلی به گروه های سیاسی که چه گروه خوبه چه گروه بده خیلی کاری ندارن، چون گروه های سیاسی مختلف اومدن و این پوستا رو گرفتن. میگن آقا کی ازدواج برای بچه های ما رو ساده میکنه، اشتغال برای بچه های ما رو فراهم میکنه، من 60 ساله، من 65 ساله، تا کی باید نگران اون حقوق بازنشستگیم باشم، بیمه بازنشستگیم باشم؟ وقتی همه اینا رو کنار هم قرار میدیم بخوایم یه مفهوم حکرانی براش ایجاد کنیم میشه اقتصاد. اقتصاد در واقع مهمترین چالشه. یعنی اگر یه کسی بگه نه اقتصاد مهم نیست، من میخوام فلان مشکل رو حل کنم، این داره در واقع یک اولویت بهیه نابجا انجام.
با توجه به سابقه فعالیت از سالی که در جایگاه وزارت سمت هم قرار داشتید، رهبر معظم انقلاب به موضوع مافیای واردات اشاره کردن در این صحبت ها، به اینکه کمر تولید رو میشکنه. هم بفرمایید در چه وضعیتی از این منظر قرار گرفتیم و برای برون رفت از اون دولت آینده باید چه بکنه؟
بیشک تولید رمز موفقیت ماست و در حتما مستحصر هستید که در شرط تحریمی ما مجبور شدیم که بسیاری از کالاها رو خودمون بسازیم، مثلا در صنعت لوازم خانگی، اخیراً در خودرو من شنیدم برخی قطعات که محتاج واردات بودیم داخلی سازی شده. یعنی یک نهضت داخلی سازی در بوره‌های مختلفی از اقتصاد جمهوری اسلامی ایران رشد و نمو شروع کرد، ولی بعداً به دلایل مختلفی آسیب دید و شکست خورد. الان هم این خطر وجود داره که اگر مثلا تحریم ها برداشته بشن و جریان ارز دوباره برقرار بشه، نفت بفروشیم و ارزش بیاد، ارز اون بیاد داخل کشور، ممکنه که اون گروه هایی که داخلی سازی کردن و در واقع کلی زحمت کشیدن، طراحی کردن، مهندسی کردن، حالا حتی قیمتش هم بالاتر به طور طبیعی، بعد ببینن واردات داره با قیمت پایین تر میاد و به این آسیب میزنه. به نظرم مقام معظم رهبری از این زاویه به موضوع نگاه کردن که دولت بعد خیالش در واقع دغدغه جدی داشته باشه از این موضوع که اون گروهی که داخلی سازی کردن از طریق واردات آسیب نبینن. حالا چه کسان این تیپ واردات رو، نه واردات کالای اساسی رو، این تیپ واردات رو دامن میزنن، از اونا به عنوان مافیای واردات یاد کردن. یعنی کالایی که در داخل داریم یه دهی به بدبختی با دانش با گروه های کوچک کاری یا گروه های بزرگتر بالاخره به سرمایه گذارید مردم یا دولت محصولی رو تولید کردن یا قطعاتی دارن تولید میکنن، ممکنه در جریان رفع تحریم ها و فراوانی ارز این گروه آسیب ببینن. به نظرم دولت 13 حالا هرکی از این کاندیدا دولت مرد شد باید یه برنامه مشخص حمایت از صنایع نوپا یا صنایعی که در خلال این سالها برای در واقع حذف اثر تحریم ها به وجود اومدن، متولد شدن، یه برنامه حمایتی داشته باشه و نذاره اینا زیر پای وارد کنندگان له باشن، که این خیلی خیلی برنامه حرف مهمیست و نگرانی بزرگیست. حالا در مورد محصول کشاورزی هم جدایشون فهمودن، ما در مورد محصول کشاورزی پیچیدگی زیادی داریم که از همه مهمتر من اسمش بزنم بازار رسانی. همچه محصولات کشاورزی ما به علت بازار رسانی نامناسب آسیب دیدن که امیدواریم در دولت بعد توجه بشه.
خیلی متشکرم آقای غزنفری، ممنون از همراهیتون، خدا نگهدار. درباره افزایش مشارکت و انتخاب مدیران قوی و تاکید رهبر انقلاب بر توجه به مشکلات معیشتی مردم گفتگو داشتم با دکتر مهدی غزنفری، رئیس مدرسه حکمرانی شهید بهشتی.
عدم احراز صلاحیت به معنای بی صلاحیتی نیست. عدم احراز صلاحیت معناش این است که شورای نگهبان نتوانست تشخیص بده که این آقا صلاحیت داره، نه اینکه تشخیص داده که صلاحیت ندارد. نه، ممکنه صلاحیت بالایی هم داشته باشه، اما حالا گزارش ها، امکانات، از طورم که آشنایی های شورای نگهبان نتوانسته این رو تشخیص بده، بنابراین دلیل بی صلاحیتی نیست. لکن یه گروه دیگری هستند که با اصل شورای نگهبان مخالفن، این فرصت رو محترم شمردن برای اینکه انتقام بگیرن از شورای نگهبان. اینا باید پیش خدا جواب بدن. انسان میبینه، بنده هم فضای مجازی رو میبینم، مطلع هم هر بعضی از مطبوعات و رسانه ها انسان مشاهده میکنه، اون انتقام بگیرن از شورای نگهبان. شورای نگهبان دشمنانی داره، دشمنان جدی داره. این حالا یه فرصتی شده که انتقام اینا خدای متعال از این افراد نخواهد گذاشت.
درباره این بخش از فرمایشات روز پنجشنبه رهبر معظم انقلاب گفتگو میکنم با جناب محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون شورا و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی. آقای جوکار سلام، روزتون بخیر.
سلام علیکم جناب حسینی، منم عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیزمون در رادیو انتخابات تشکر میکنم از این که تلویزیون سینمای ما نسبت به انجام فعالیت های تبلیغاتی کلی برای انتخابات ایجاد شور و نشاط در حضور مردم در انتخابات فعال هست که داره کار میکنه.
درود بر شما،
خسته نباشید و
درود بر شما. البته آجو کار ما رادیو گفتگو هستیم و از اینکه تبلیغ رادیو انتخابات رو هم کردید از شما ممنونم. بفرمایید که علت هجمه دشمنان به شورای نگهبان از چه باب هست با توجه به فرمایشات روز پنجشنبه رهبر معظم انقلاب؟
بله، من خدمت عرض کنم که بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، حضرت ما آقا در دیداری که با نمایندگان ملت با ایشون داشتند بحث انگیزه های مختلف برای اعتراض در شورای نگهبان در بررسی صلاحیت ها بیان کردن. از ایشون واقعا تشکر کردن از همه کسانی که احساس مسئولیت کردن و آمدن ثبت نام کردن و وارد میدان نامزدی انتخابات شد. خب مثلا اینجا کسانی بودن که شورا صلاحیتشون رو تشخیص نداد و در واقع احراز نشد شرایط اینها برای شورای نگهبان. حضرت آقا در اینجا تأکید کردن که این افراد خدمت شما هستن، نه اینکه رد صلاحیت شده باشن بلکه عدم اعراض صلاحیت بودن. شاید خیلی صلاحیت های بالایی داشته باشن برای سمت های دیگر، برای مقام های دیگر، جایگاه های دیگر، ولی خب شورای نگهبان امروز متولی امر نظارت بر انتخابات و تعیین صلاحیت نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری. بلیده اونا بر حسب وظیفه خودشون عمل کردن، مدارک مستندات را جمع‌بندی کردن. خب 12 نفر اعضای شورای نگهبان، 6 نفر حقوقدان و 6 نفر از فقها حضور دارن. قطعا خب رأی‌گیری در اونجا صورت میگیره و بایستی که مدارک و شواهد نشاندنده اعراض صلاحیت برای این افراد باشه. قرض آقا فرمودن در اینجا که تشکر کردن از نامزدهایی که نجیبانه با این مسئله برخورد کردن و باز تشکر مضاعف داشتن نسبت به این موضوع. و اما در رابطه با کسانی که حالا اعتراض کردن، ایشون دستبندی هایی که شد، یکی اعتراض هایی شد که بعضن گفتن که خب آقا این عدم
اعراض کار ما بودن، یک دقیقه فرصت دارم جمع‌بندی فرمایید چون به اذان دارم نزدیک میشه.
اعراض صلاحیت ها خدمت شما هر شود که بعضن گفتن که آقا مشارکت را پایین میه، که از آقا با در جای خودش فرمودن که این مرده گروه خواستی نیست، توده های مردم بر اساس اون چی که سرنوشت 4 ساله شون رقم میخوره حضور پیدا خواهند کرد، رأی میدن. یه دهی هم آمدن و مخالفت با اصل شورای نگهبان کردن و انتخاب گیری را شروع کردن. یه ده شاید هم اصلا نامزدی نداشتن، متعلق گروهی هم نبودن، ولی مجموعاً اینها کسانی هستن که متأسفانه از رسانه های خارجی اینها خط میگیرند در داخل نهادی مثل شورای نگهبان را زیر
خیلی متشکرم، با شما خدافظی میکنم و سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده. روزتون بخیر، خدا نگهدار.
موفق باشید. خدا
شنوندگان عزیز و ارجمند، در آستانه اذان ظهر به افق تهران قرار داریم. در این لحظات عزیز و نورانی مهیای راز و نیاز با پروردگار یکتا می شویم. گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات وحی و از همه شما بزرگواران التماس دعا داریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح